بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یکی از ادعیه ماه رجب که از وجود مقدس امام صادق ارواح له الفدا نقش شده، مزامین قشنگی توشه که در خدمت شما ابو حمزم بعض از اون مزامین موجوده. بابک مفتوح للراقبین، تعابیر خیلی لطیفی است، خیلی دلنشینی است. اون فقرات آخریش لا تجعلنی من القافلین المبعدین، این درخواست حضرت برای اینکه من از اهل قفلت قرار نگیرم، هم اهل قفلتی که از تعنی سامون علیه هم در دعای کمیل نسبت بهش گلایه داره. این صفت بعدیش نشون میده که قفلت به بد جاهای منجر میشه، انسان دور افتاده میشه. لذا یکی از چیزهایی که انسان باید بهش دقت کنه اینست که خدای نکرده در ورطه قفلت نیفتد، که قفلت مقدمه دور افتادنه. و از افو من الاستدلال لهو به ما سیجی من دعو اصالت صحف اعتقاد المسلم ما انهو کل اول فی عدم اثباتهی الاستمرار و کیفکان فلا مدرک لهاد القاعده و آزل من. مرحوم شیخ انصاری فرمودن که نسبت به مفاد قاعدت الیقین سه مطلوب و مفاد مد نظر است. اولیش رو که اینجا فرمودن این که اصلا قاعدت الیقین هم میخواد اثبات حدوث کنه، هم میخواد اثبات بقا کنه، استمرار کنه. آیا ما دلیلی داریم که این رو بتونیم متوجه بشیم؟ فرمودن خب اخبار استصحاب رو که بذارید کنار، چون اگر بخواد در کنار استصحاب این رو بفهمیم چه استعمال لفظ در اکثر از معنا، اجتماع لحاظین اعتبارین المتضادین، از یک کلام که گفتیم جایزه، چون برمیگرده به اجتماع متضادین، برمیگرده به اجتماع نقیضین. اگر هم بخواد تنهایی بفهمید، خب بازم استعمال لفظ در اکثر از معنای، چون دو تا حکم کن خب میشه استعمال لفظ در اکثر. پس اخبار رو که بذارید کنار، چی میماند؟ فرمود عده‌ای تمسک کردن به قاعده فراق. برای این مرحوم شیخ انصاری فرمودن این مشکل، این فاسد. دومین چیزی که عده‌ای استدلال بهش کردن برای اینکه بخوان قاعدت الیقین به این معنایی که هم شک در حدوث رو ثابت کنه، هم شک در هم حدوث رو ثابت کنه هم بقا رو، عبارت است از اصالت الصحه. اصالت الصحه ان شاء الله تعالی خواهد آمد بحث مفصلش. تو این که مفاد اصالت و صحه چیست، بیاناتیست. طبق یک بیان، یکی از محلهای کاربرد اصالت و صحه اونجاییست که ما شک در اعتقاد دیگری کنیم که آیا این اعتقاد صحیح است یا صحیح نیست. اونی که معروف و مشهور به ذهن شما هست و انشالله داره در همین مواسط هم اصالت و صحفی فعل غیره، نماز میت واجب کفایی است، یه نفر خونده، من شک میکنم صحیح خونده که از من ساقط بشه، یه صحیح نخونده من مجبورم خودم بخوانم، اونجا اصالت و صحفی فعل غیر جای میشه. ولی شک در اعتقاد دیگری یا شک در اعتقاد خود، اصلا بکشه به مقوله اعتقاد، یعنی جوانه نه جواره، فعل نه، بکشه به مسئله ذهن درون جوانه،
آیا اینجا میشه از اصالت و صله استفاده کرد؟ عمده آقایان میفرمان نه، اصلا یه چنین اصالت و صله و بحث اعتقاد اصلا هیچ مدرکی نه، هیچ مدرکی نه. عمده نظرشون ظاهرن مرحوم کاشف القطا رضوان الله تعالی علیه تلقی به قبول کرده، کاشف القطا تلقی به قبول کرده و شاید تابعینی هم دارن. قبل از کاشف القطا قائل دارن یا ندارن من نمیدونم. کاشف القطا تصریح دارد در کتب که ایشون تلقی به قبول کرده، قبلش آیا بوده یا نبوده من این میزان تحقیق ندارم و تابعینی از ایشون تلقی به قبول کرده. حالا با اصالت و صحت در اعتقاد بیایم تو همین بس قاعدت الیقین رو درست کنیم، یعنی بگیم قاعدت الیقین حجیت دارد به خاطر اصالت و صحت. چطور؟ روز جمعه من یقین داشتم، یقین یعنی اعتقاد، اعتقاد یقین داشتم به عدالت زید. روز شنبه شک میکنم در همون عدالت روز جمعه زد. یعنی گفتیم اولین بحث صفحه چند بود؟ صفحه 302 بود دیگه. 302 تعبیر یادتونه؟ گفتیم شک ساری یعنی آیا اون یقین روز جمعه واقعا مطابق با واقع بود؟ این اون یقین من اصلا یقین بود، اعتقاد بود یا نه اون جهل مرکب بود، مطابق با واقع نبود. روز شنبه شک میکنم در عدالت روز جمعه زه به این معناست، یعنی آیا اون یقین من یقین مطابق با واقع بود، اعتقاد درستی بود یا نه جهل مرکب بود مطابق با واقع نبود. اصالت و صحت اعتقاد میگه بگو آن اعتقاد یقین صحیح بود. این شک توجهی نکن، استفاده کنیم از اصالت و صحت اعتقاد برای اثبات قاعدت رو. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه میگه این دیگه از قبلی ضعیفه، قبلی از قاعده فراب استفاده میکرد، این یکی میخواد از اصالت و صحه فل اعتقاد استفاده کنه. وجه از عفیت چیه؟ ادهی مثل صاحب قرائه تصریح دارن وجه از عفیت این است که این قائل ندارن اصالت و صحه به این معنا الا کاشف القطا و بعضی از تابعین. لذا این اصلا خود این اصالت و صحه در اعتقاد خودش بیمدرکه، واقع مدرک واقع میشه مثل قاعدت الیقین اینجوری باید میشه. عده دیگه وجه ضعف رو اینجور مطرح کردن، گفتن اصلا قبول کنیم که اصالت و صحه فل اعتقاد مدرک دارد، مثلا از اون اشکال برداریم بی مدرکی بگیم مدرک دارد، مفادش بر اینجا تطبیق نمی کند. چرا؟ اصالت و صحت اعتقاد منظور اینه بگو اعتقادش را از منبع و مدرک صحیح اخذ کرده است نه از منبع و مدرک فاسد. اینه معناش، کاری به این ندارد که بگو این یقین مطابق با واقع بوده است. همچی چی داره؟ بگو باید مدرک که درست گرفته شده ولی مطابق با واقع است یا مطابق با واقعی این دیگه به دست کنید. و حالا که اون چیزی که در قاعدت الیقین بود این بود بر اساس 102، آیا این یقین مطابق با واقع بوده است یا نه این جهل مرکب بوده مطابق با واقع نبوده. مطابق با واقع و عدم مطابقت با واقع دیگه از اصالت و صحت اعتقاد بده، لذا مدلول و مفادش اجنبی است از ما نه. این بچه دو تا بچه از عفیت شما در قلائد و در ایضاح الفرائد، ایضاح ملاحظه فرمایید، ایضاح
قلائد جلد 2 377، ایزاه جلد 2 824-825، حاج آقای اعتمادی هم دارن جلد 3 274-276 میتونید ملاحظه بفرمایید.
اشکال دومش چیه؟ اشکال دومش اشکالیست که به بالا هم کردی، یعنی تو قاعده فرام. چرا؟ خب حد اکثر این بخواد اثبات بکنن حدوث رو ثابت میکنن. ما داریم سر قاعدت و یقینی بحث میکنیم که علاوه بر حدوث میخواد بقا و استمرار رو هم برساند. اینو که دیگه ثابت نمی کند که بذاره میشود اخذت از مدعا. ادی از محشیم فهمدن اخذت از مدعا، ولی شاید اصلا کسی که اخذت از مدعا نیست با توجه به اون نکتهی که عرض کردیم که قاعدت و یقین نه اینکه دو تیکه دارن، یه تیکه دو جزئیست. از اصلا معنا ندارد که بگیم اخذت از مدعاست اینو ثابت من اینو ثابت نمی کنم. بسا این هم قابل تعمله. به هر صورت حالا من به اون کار ندم اخذت از مدعا هست یا نیست سرش بخواهیم بحث بکنیم، این نکته وجود دارد که حد اکثر حدوث رو ثابت می کنم، یک کاری به بقا و استمرار ندارد. ملاحظه فرمید.
و از اف و من از اف از تمسک به مادله علا عدم الاعتناء به شکف شعی بعد تجاوز محل الاستدلال و لح برای قاعدت و یقین به این معنی که گفتیم به ما سیجی انشالله تاره 383 میاد من دعوا اصالت صحه فاعتقاد المسلم. دو تا بچه ضعف عرض کردن من نهو. اشکال دیگه چیه؟ اشکال قبلیه. من نهو این استدلال کل اول مثل استدلال قبلی می باشد، این خدمت شما شد که اسم خبره، انهو کل اول است. تو چی کل اول است؟ بچه شبه فی عدم اثباتی الاستمرار، استمرار دیگه ثابت نمی کنند. نتیجه گیری کنی قاعده یقین به این معنایی که بخواد هم حدوث رو ثابت کنند هم بقا و استمرار مدرکی ندارد. نه اخبار استصحاب به کار آمدن، نه قاعده فراغ به کار آمد، نه اصالت و صحف اعتقاد المسلم، هیچ مدرکی نداره. قاعدت الیقین به این معنا بذاریم کنار، میریم سراغ تفصیل مرحوم کاشف القطاع. مرحوم کاشف القطاع فرموده که تو بعضی جاها قائل میشیم قاعدت الیقین حجیت دارد، تو بعضی جاها قائل میشیم حجیت ندارد.
اونجایی که فرضاً فرمودیم قبول کنیم مدرک هم داشته باشه بعد این مطابقت با واقع رو درست نمیکنه، ما اینا میگه حکمای ظاهری نیست، من ما میخواییم بگیم یقین دارد یا ندارد.
آقا جان ببینید اصلا قاعده نه
پیاده کنیم مثلا
نه نمیخوایم حکم واقعی درست کنیم که شما بفهمید که مفاد این حکم ظاهریه. میگیم ببین قاعدت الیقین میدونید اصلا چی بود؟ شرحش این بود که اسم دیگه شک ساری بود. اصلا مفاد قاعدت الیقین این بود، آیا یقینی که روز جمعه داشتم، خود مفادش این بود، آیا مطابق با واقع بود؟ یعنی واقعا یقین بود؟ یا نه یقین نبود؟ یعنی مطابق با واقع نبود؟ جهل مرکب بود؟ حالا شما میگی این قاعدت و یقین میخواد چی ثابت کنه؟ طبق این معنا هم بگه اون یقینه یقین بود؟ خواهد این رو بگید که وقتی میگه حدوث یعنی اون یقینه یقین بود، عدالت زید در روز جمعه بود، یعنی اون یقینه یقین بود. معناش اینه
این مفاد خود یقین ما بوده، یعنی کسی بگه اصلا به مفادش نگاه نکن و یقین داشته باشه به اون چیزی که قبلا یقین داشتیم، حالا اون منبعش چی باشه یه بحث دیگه. مفاد یقین ما مثلا بخوی فعل در خارج یا بخوی عدالت داره شخص زید است، میگه این نیست
نه.
در روز جمعه
نه، اگر میخوایم بگیم که بگو عدالت زید در روز جمعه محقق شده، این معناش یعنی که من دارم بهت میگم اون یقینه یقین بود،
یقین مطابق با واقع بود، نه یقین جهل مرکب بود. میگم خب این دیگه از اصالت و صحف الاعتقاد بر نمیاد، چون مفاد اصالت و صحف الاعتقاد این هستش که شک کردی در این که این یه جای درستی گرفته، از کتب علمای درست حسابی گرفته یا نه کتب زلال خونده. اصالت و صحف الاعتقاد اینو میگه، میگه بگو از منبع صحیح گرفته. چه ربطی داره به این که بگه عدالت روز جمعه زید حادث شد؟
استثاب مثلا میکردیم و کار به یقین سابق نداشته به محتواش درسته یا نه، یعنی از ذهنم از اینجا به اونجا منتقل میشه، ما کار نداشته میگفتیم یه حکم یقینی دارم به اگه حکمه.
خب نه، چون اونجا سید عزیزم، چون اونجا شما میخواستید بگید که بر اساس مناطش، بر اساس عدم علم به زوال نداشته باش، یقین به زوال نداشته باش، من متعبدت میکنم. حالا چه اصلا واقعا طهارت واقعا بین رفته باشه یا نرفته باشه، اونجا این معنا، معنی استصحاب این بود اصلا بر اساس دعوا، ولی اینجا میگیم اصالت و صحت فل اعتقاد معناش یعنی این، یعنی اگر شک کردی، اگر شک کردی به این که این اعتقاد از کجا به دست آمده، تو که جای درست حسابی به دست آمده، ولی هیچ وقت به شما نمیگه که اعتقاد روز جمعه رو بگو درسته است.
چون تو اصالت رو صحیح نسبت به فعلم انجام میدی، میگیم نمازش را درست
ها، چون اینجا میخوایم بگیم اصالت و صحت الاعتقاد، این بندگان خدا که استدلال کردن گویا فکر کردن که این میگه بگو اون اعتقاد روز جمعه اعتقاد بوده پس بگو عدالت حادث شده، میگیم نه، اصالت و صحت الاعتقاد میگه بگو اعتقادش از منبع درستی گرفته. بذار اجدادیست از ما نهده مرحوم کاشف الغطا تفصیل داده، گفته اگر این بنده خدا بعد از زوال یقین، یعنی اون موقع که شک کرد روز شنبه، اگر یادش اومد منبع یقینش را، یقین روز جمعه شد، یادش اومد منبعش را، به اضافه این که متوجه شد اون منبع، منبع یقین فاسد است، اینجا قاعدت الیقین حجیت نداره، ما نمیتونیم بگیم که بر اساس اون یقین عمل بکن، بنا رو بگذار بر مفاد و متعلق اون یقین، چون خودش متوجه شده منبع به دست آمدن اون یقین فاسد است. ولی اگر یادش نیامد که منبع اون یقین چه بوده است، یادش نمیاد، اینجا میتونیم بگیم قاعده یقین حجیت دارد، چون علم به فساد مدرک و منبع یقین ندارد، اینجا میگیم قاعده یقین حجیت دارد. مرحوم شیخ انصاری میفرماد تفصیل ایشان اجود به نسبه است، قول قبلی میخواست قاعدت الیقین رو مطلقا در تمام موارد ثابت کنن، یکی از موارد میشد جایی که ولو تو بدانی منبع یقینت فاسده. شیخ میگه مرحوم کاشف الغطا خوب متفتن شد، اگر جایی من دانستم که منبع یقینم فاسده، بازم آثار اون یقینه رو بار کنم بگم عدالت روز جمعه بوده، نمازی که من پشت سرش خوندم درسته. میگه به نسبت به اون بیان قبلی که ادعی قائل شدن، نظر دوم دیروز سه تا نظر نوشتن که شیخ ادعی کاشف الغطا نسبت به اون ادعی که مطلقا فرمودن، یعنی چه متوجه شدی منبع یقینت فاسد است چه فاسد نیست، ایشون خوب گفته، خوب نکته اینو ملتفت شده،
اگر مدرک یقین فاسد بود ما نمیتونیم بگیم که بگو اون عدالت روز جمعه بوده نمازی که خوندی پشتش صحیحه.
ولی خب مشکل داره، اینم نمیتونیم قبول کنیم. مشکلش این است که این حرف بی دلیله. دلیل این تفسیر چیه؟ آه من وقتی این بیان، من بخونم اول کتاب رو
ببینید کتاب چیزی غیر از این نیست. و کیف کان، کیف کان، کان زندش با کجا میخوره؟ کیف کان الاستدلال به اصالت و صحه. چه شما بگید از اف هست از قاعده فراغ، چه بگید از اف نیست، از عفیت رو بپذیرید یا نپذیرید به درد قاعدت الیقین به این معنی اول نمیخورد. نتیجه فلا مدرک لها به القاعده به حاضر معنا، قاعده یقین به این معنی اول هیچ مدرکی ندارد. و رو و ما فصل بعض الاساتین همه تصریف فرمودن که این کاشف القطاع سید و منحوس البحر قلائد اوسق. و رو و ما فصل بعض الاساتین بین ما کجا؟ ازا علمه، اینو علمه نخوانید. خیلی از جا ما میگیم میتونید مجهول بخوانید، ولی اینجا باید معلوم بخوانید. چرا؟ چون خط بعد یه قرینه ای داریم که نشون میده شکنساری اینو معلوم گرفته. بین ما ازا علم المکلف مدرکل اعتقاد را، اعتقاد روز جمعه یقین روز جمعه بعد از زوالهی روز شنبه شکر مدرک را بداند، دیگه چی بداند؟ و علم ان اون مدرک غیر قابل للاستناد اله، این قابلیت نداره، این مدرک فاسدی بوده، اینجا حجیت نداره. و بین ما اذا لم یذکره، ببینید اینجا لم یذکره، اگر یادش نیاد، اینو معلوم آورده، برای مفعول آورده، لذا اونو باید علمه بخوانیم. و بین ما اذا لم یذکره، مکلف یادش نیاد اون مدرک را، مثل کجا؟ کما ازا علم انه اعتقد فی زمان به طهارت صبح یا نجاست، روز جمعه یقین به طهارت صبح یا نجاست صبحش داشت. ثم غاب المستند، مرحوم آیت مادی میشه غاب عین نسا، یادش بره مستند و مدرک، یادش بره. و قفله، یه مدتی نسبت به اعتقادش قفلت کند. و قفله در یک زمان، زمانی را، اون وقت فشک کفی طهارتی، روز شنبه شد، شک کرد در طهارت و نجاست صبحش، در این صورت فیبنی، حجیت دارد. این از اون مواردی است که فعل مضارع در مقام انشاء فیبنی باید بنا بگذارد. الا معتقدهی هنا، در این صورت ثانیه، در این صورت ثانیه یعنی بین ما اذا لم یذکر رو باید بنا بذارن. لاف صورت الاولا، جایی که علم به مدرک و فساد مدرک دارد. شیخ انصاری می‌فرماید و هو این تفصیل و ان کان اجود من الاطلاق، گرچه نسبت به قول اون ادعی که مطلقا قاعدت الیقین رو حجت کردن این بهتره، لکن اتمامه به دلیل مشکله، ولی دلیل نداره، لذا نمیتونیم با یه دلیلی این رو به تمامیت برسانیم، لذا این تفصیل هم قبول نمیم. نکته ای که مهمه این است که خب این همون بعض الاساتی نیست که شیخ انصاری میفرمود و واقعا او رو این مقدار بزرگ میدن، یعنی واقعا مرحوم کاشف الفتا اگر این تفسیر رو فرموده مدرکش چی بوده؟ یعنی حرف بی مدرک زده، همینجوری فقط نشسته فکر کرده؟ چون بعضی از آقایان معاشرین دیدم نوشتن او بر اساس دلیل عقلی به این نتیجه رسیده. استاد بزرگوار ما دامزلو یکشون خیلی از این نکته دفاع میکردن در درس، من گوشه نوشتم، ایشون فرمود مدرک و عقلیست. من فکر میکنم از امثال آجای اعتمادی گرفتن، چون آجای اعتمادی حرفا رو دارن. این بر اساس اعتبار عقلی حرف متینی، عقل وقتی میشینه فکر میکنه میگه نمیشه جایی که مدرک فاسد باشد که حجیت داشته باشد. ولی این اصلا خیلی حرف عجیبیه. شما گوش کنید، شاید تونستید برنامه استاد ما رو به تبع آجای اعتمادی اینا تقویت کنید. باشه، عقل این مقدار رو خوب میفهمه که اگر یه جایی منبع و مدرک مطلبی فاسد بود، خب این نمیتونه حجیت داشته باشه. ولی در جایی که لم یذکره انما الکلام، تو اینجا در جایی که یادش نمیاد مدرک یقینش چی بود، قاعدت الیقین حجت است، یعنی که عقل کجاش میتونه دراره؟ این از مستقلاته؟ این از مقوله العقل حسن و افضل قبیحونه؟ نه، این اصلا نمیتونه عقل باشه. لذا با این بیان اصلا موافق نیستیم. خیلی بعیده که مرحوم کاشف القطاع به نکته عقلی وارد این تفسیر شده باشه. اونی که به نظر میاد درسته، از خود عبارات ایشون هم به دست میاد، سیدم تصریح کرده جلد 3 346، ایشون نکتش بنا عقلا بوده. ایشون نکتش بنا عقلا بوده، چون عقلا تو رفتاراشون اینجوری رفتار میکنن، جایی که مدرک یه چیزی به ذهنشون بیاد متوجه بشن که اون مدرک غلطی بوده، هیچ وقت بنابرش نمیذارن، برمیگردن اصلاح میکنن. کارایی هم که مبتنی بر اون اعتقاد بر اساس منبع نادرست بوده، برمیگردن تکرار میکنن، تدارک میکنن. ولی اگر یادشون نیاد میگذرن ازش. بشه؟ بنام و حالا اینجوری یادشون نیاد میگه انشالله که درست بوده. مدرک مرحوم کاشف القطاع بنا عقلا بوده. اگر ما میخوایم اشکال کنیم، باید بگیم یه چنین بنایی رو ما نداریم، و اگرم میبینیم چنین بنایی رو داریم، باید این تفصیل رو بپذیریم. این نمل کلام و تمام الکلام، این که آیا این بناییست مستحدث یا بناییست متصل، اتصالش قابل اثبات نیست. روشه؟ اتصالش قابل اثبات نیست. لذا به نظر میاد شیخ اگر میخواد اشکالم کنه، نباید بگه این حرف بی دلیلیست، این دلیلش دلیلی نیست که بتونه تمام بکنه. باید اشکال بکند که یه چنین بنای عقلایی یا نیست، یا اگر هست. یادتونه وقتی داشتم اصول فقه بهتون درس میدادم، سیره رو یه نکته رو درس دادم که گفتم خیلی مهمه، نه در اصول فقه بود، نه در الموجز بود، نه در این کتاب ها میخونید، همه آقایون اتفاق دارن سیره حجیت دارد که سیره متصله باشد، در مرعا و مسمع باشد، معصوم ببیند رد نکند. البته با مبانی که در سیره وجود دارد، که در اصول فقه مبانی مختلف رو همه رو تقدیم نظر کردم، دست دادم. عده‌ای کفایت عدم ردی هستن، عده‌ای بالاتر امضایی هستن، اینا مبانیشو دست دادم الحمدلله در سیره. ولی گفتم یه چیزی که در این کتاب ها بحث نشده، اثبات اتصاله. چجوری بگیم یه سیره متصله بوده؟ یادتون باشه از شهید صد اووردم سر کلاس، بوهوس رو درس دادم. شهید در بوهوس به تبعش در حلقه ثانیه 6 مورد رو تصوراً بیان میکنه، بعضی رو تلقی به قبول میکنه. هیچ کدوم از اون طرق اثبات سیره، آنی که اونجا خدمتشون نبودیم، ببینن شهر بوهوس رو یا حلقه ثانیه رو، اگر هم خواستن درس ما تقریبات اونجا رو گوش کنه، من مفصل اونجا درس دادم. خب هیچ کدوم از اون طرق نمیتونه اتصال این چنینی رو ثابت کنه. لذا مشکل این، یا باید این باشد که چنین خدمت شما شود که بنای رو اصلا عقلا ندارن، یا اگر دارن اثبات اتصالش فی غایت الاشکال است. اینم برای ان اريد بقاعده اليقين الثاني. پس قاعده یقین به معنای این که مفادش هم بخواد اثبات کند حدوث را، هم بخواد اثبات کند بقا را، این دلیل ندارد. بریم سراغ معنای دوم قاعده تو یقین.
بحث عقل نمیشه استفاده کرد، جایی که مدرک مشخص است یا
این تیکشی که قبول کردم خودم که اینو گفتم سید، ولی اون تیکهی که اگر مدرک یادش برود حجیت داره، اینا کدوم عقلی حکم میکنه سید؟ اولا که اینو نداره، ثانیا اینکه تو چرا شما میگی دلیل عقل پس آقا؟
نه نه نه، میگم تفصیلش از عقل برمیاد، چون من یادم
نه با هیچ وقت این تفصیل از عقل بر نمیاد. عقل این مقدار رو میرسه، میرسه که اگر مدرک یه چیزی اشتباه بود چطور این میتونه حجیت داشته باشه؟ راست میگی، ولی این که اگر مدرک یادت رفت حجیت دارد، اینو کدوم عقل میگه؟ این از مواد حسن قبه مگه؟
نه نه نه، منظورم تفصیلش بود.
خب همین تفصیلش هم نمیگه عقل. کجا هم میگه اگر مدرک یادت نیامد یادت رفت حجت است؟ کدوم عقل اینو میگه؟
حجیت قسمت اول رو عقل میگه.
چون شما فهمید تفصیل اونو که با شما همراهی کردم، اون که خودم گفتم، گفتم بله اگر یه جا مدرک نادرستی باشد عقل به امکان ندارد این حجیت داشته باشد، اینو با شما را آمدم. ولی اگر شما فهمید مدرک تفصیل عقله،
نه نه،
یعنی عقل اینم میگه، نه هیچ عقل اینو نمیگه.
و مفصل بحثون
هست، نه اونو که شیخ دیگه بعدش سید نوشت کیفکان فلا مدرک لحاظر قاعده بازن معنا. خب این ربما یه تفصیلی که در قاعدت الیقین مطرح شده، شما میفرمایید که اینجوری بگیم، که البته سید هم نمیگه مرحوم آقا اینجوری فرموده، شما میفرمایید بگیم اگر مدرکش نادرست باشه اینو عقل میگه، و مرحوم کاشف الکتاب فرموده اگر مدرک یادت نیامد اینو با اصالت و صحت در اعتقاد مسلم ما درست میکنیم. اگر اینجوری بود که شیخ باید بود اون اشکالی که با قبلی کردیم اینجا مطرحه که بقیه بی دلیله،
اتهام رو به دلیل به همین دلیل مشکل هست، یعنی به این برمیگن. خب به نظر مثل روبمایی که میاره یعنی از هم
نه، اتمام او به دلیل مشکلون، یعنی این دلیل هیچ دلیلی ندارد، ما دلیلی نداریم که بخوایم تمام کند این تفصیل را. نه الف و لام، الف و لام عهد ذکری، عهد ذکری نیست، یعنی اون دلیلی که ما قبل گفته بودیم اصالت و صحت در اعتقاد مسلم، خود مرحوم آقا به اون تمسک نکرده. خب قاعدت الیقین به معنای این که فقط بخواد چی رو ثابت کنم؟ حدوث را. به بقا کار نداشته باشم. حدوث رو ثابت کنه یعنی چی رو ثابت کنه؟ یعنی عدالت روز جمعه زه. اون وقت چی بشه؟ دیروز دیگه شرح کردم مفصل، امروز دیگه تکرار نکنم. هر اثری که عدالت روز جمعه زه دارد بار شود، هر اثر، چون نمازی که پشتش خونده، چون نذری که کرده بود در تمام هفته، همه اونا بار بشه. شیخ انصاری میفهمد خب این میشه همون یقین صفحه 305 دیگه. اینو از اخبار استصحاب که نمیتونیم بفهمیم. چرا؟ چون میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. بخوایم در کنار استصحاب اینو بفهمیم، اینو که گفتیم دیگه، از همون 305 شروع کردیم استعماله، میشه اجتماع لحاظین متضادن، که برگشتش به اجتماع و ضدن است، برگشتش به اجتماع و نقیضین است. بگید تنهایی بفهمیم دیگه، اینو که بخوایم، این در کتاب نیست، گوش کنید اینو، بخوایم تنهایی بفهمیم دیگه، اینو که نمیتونه اشکال استعمال لفظ در اکثر از معنا، چون این یه شک با یه حکم، درسته؟ یه شک با یه تب معنای قبلی رو گفتیم، دو شکه، یکی شک در حدوث، یکی شک در بقا، دو تا حکم میشه استعمال لفظ در اکثر از معنا. ولی این که دیگه یه شکه، که شک در حدوث، حکم به حدوث،
میگم خب تنهایی نمیتونید بفهمید. چرا؟ چون صفحه 307 گفتیم، صفحه 308 هم گفتیم، گفتیم نه روایت 100% استصحاب را میرساند. این نمال کلام که در کنار استصحاب بخواییم یه چیز دیگه بفهمیم، اگر بخواییم اینو بفهمیم میشه استعمال لستر استصحاب. پس اخبار استصحاب که چی؟ میریم فقط سراغ قاعده فراغ. یه کسی میگه از قاعده فراغ اینو میفهمیم، به همون بیان دیروز، شنبه شک کردی در عدالت، شک که بعد از محلت اعتنا نکن به این شک. قاعده فراغ اینو میگه، به شک که بعد از محل توجه نکن. شما شنبه شک کردی، شک که شنبه میشه شک که بعد از محل توجه نکن. شیخ انصاری میفرماد که خب اشکالش تو قبلا مطرح کردی. اشکال این میدونید چیه؟ اشکال این است که قاعده فراغ اصلا هیچ وقت اثبات عدالت روز جمعه زید نمی کند. اصلا مفادش این نیست. قاعده فراغ حد اکثرش میگه آن عمل صحیح است، اون وضوع گرفته شده صحیح است، اون نماز خونده شده صحیح است، اون حج به جا آورده شده صحیح است. رو صحت عمل کار داره، نه اثبات عدالت روز جمعه. بفهم میدونید نتیجه این حرف شیخ چی میشه؟ نتیجه این حرف چی میشه؟ میدونید؟ اون وقت میدونی اثرش چی میشه؟ آفرین. نتیجهش این میشه که پس شیخ انصاری میگه قاعده فراغ خیلی هم به کار بیا. اون آفرین قاعده تو یقین به معنی سوم، چون تو معنی سوم به اثر کار داشتی، به عمل کار داشتی، اونو ثابت کن. اتفاقا وقتی به بعدی میرسد میگه از قاعده فراغ برای این معنی قاعده یقین استفاده کنیم لهو وجه ماست. بچون چی؟ بلیشون قاعده فراغ کار داره به صحت عمل. و تو قاعدت و یقین به معنای سوم میگفتیم اون نمازه که خوندی پشترش بگو صحیح است، ولی بعد میگه به درد اونم نمیخوره. چرا؟ ببین تا الان رو مفاد داشتیم مانوف میدادیم، یا دیروزم گفتم تا الان رو مفاد داشتیم مانوف میدادیم، حالا اصلا میریم رو منات. میگیم قاعده فراغ مناطش تجاوز محله، ولی قاعدت الیقین به هر معنایی که بخواید بگیرید، یک دو سه، مناطش عبارت است از یقین سابق. یقین سابق آیا اون یقین سابق مطابق با واقع بود یا اون یقین من جهل مرکب بود؟ معنای شک ساری اینه، لذا اصلا مناطاشون متفاوته. با این نکته منات به سومی هم اشکال میکنن. یه دور من از دیروز رو خلاصه کنم چه شد، حتی آرانی خوب مباحثه میکنن و خوب راه میان میدونن چه شد. وقتی خواست به قاعده فراغ در معنای اول قاعده الیقین اشکال کنن، هم اشکال به مفاد کرد، هم اشکال به منات کرد، هم اشکال به این که این فقط میتونه حدوث را ثابت کند نه بقا را. اینش دیگه چی؟ وقتی خواست معنای دوم قاعده یقین رو بگه قاعده فراغ نمیتونه براش مدرک باشد، دو اشکال کرد، مفاد منات. دیگه این که اینجا نمیاد که. وقتی میخواد معنای سوم قاعده یقین رو بگه قاعده فراغ نمیتونه به دست بیاره، دیگه نمیتونه اشکال به مفاد بکنه، فقط اشکال به منات میکنه. درسته؟ اشکال به منات میکنه. مرحوم شیخ انصاری تو این عباراتش بین تجاوز و فراغ فرق نذاشته، کم که عده‌ای در قاعده قواعد فقهی میگه فرقی نیست، ولی حق آن است که با هم میگه فرق، ولی شیخ فرقی نذاشته. بله تجاوز و فراغ یکی. بله بعدش هم اون وقت اصلا درستش هم اینجا اتفاقا فراغه، تعبیر شیخ خودش بعد تجاوز محل بود،
ولی تجاوز محل واسه اجزای یک مرکب است حین العمل. بیشتری اون فراغی که بعد اتمامه و اینجا شنبه نسبت به جمعه اصلا اتمامه. یعنی اگرم بخوایم بر اساس اون کسایی که فرق میذارن درستم صحبت کنیم، بعد فراغو بگیم نه تجاوز رو. و این اوریده به ها ثانی، اگر منظور از قاعده یقین معنای دوم دیروز باشد، فلا مدرک له، اینم هیچ مدرکی ندارد. بعد عدم دلالت اخبار استصحاب، نه اخبار استصحاب میتواند مشترکن برساند این رو، چون میشه استعمال لست رکس از من، نمیتواند به تنهایی برساند، چون در دو جا ثابت کردیم 100% استصحاب فهمیده میشه. موردشون استصحاب چطور میشه مورد رو نگیرده میشه مستحجن. و یکی دیگه این است که اصلا اگر بخواد لحاظ زمان بشه، لحاظ زمان توش استصحاب مطرح نیست، استصحاب واسه جایی است که ظرفیت مطرح باشه. گذشته اینا. و ان اريد بها افثانی فلا مدرک له بعد عدم دلالت اخبار الاستصحاب الا ما تقدم، مدرکی ندارد الا اون چیزی که صفحه پیش گفتیم. چی؟ من اخبار عدم الاعتناء به شک بعد تجاوز المحل، لکن نه، فقط این میمونه، اینم که مشکل داره. لکن نه لو تمت، یادتونه دیروزم فرمود علا تقدیر دلاله، اگر تمام باشد. این اگر تمام باشدش شاید ناظر به این نکته باشد، عده‌ای مثل صاحب مدارک، خود شکنسری الان در ادامه میگه، عده‌ای مثل صاحب مدارک و صاحب کشف اللسان، اینا یه اشکال دیگه ای هم کردن، گفتن اصلا قاعده تجاوز و فراق مثل اجزاء اجزاء، و حال آنکه عدالت طهارت اینا شروط هست، عدالت شرط امام جماعت شدن است، طهارت شرط برای عمل است، لذا اصلا تو اینجاها نمیاد. شاید لوتمت شیخ انصاری ناظر به این هم باشه، چون بعضی از ماشینا مطرح کردن حالا فعلا که الان مثال ما یا عدالت بود یا طهارت بود، تا الان هر چی شیخ مثال زد یا عدالت بود یا مثل بالا طهارت بود، حالا تو این شروط لاقل این اشکال هم مطرح می شود. من که یه چیز دیگه گفتم، من که اصلا عرض کردم که نکته عدم تمامیتش این استش که اصلا مفادش مفاد عمل است، ربطی به خود اثبات عدالت ندارد. ولی چون بعضی از ماشین گفتن، آیونم بعضیشون میبینن اینها رو، گفتم کامل بشه، چون خود شیخ هم در ادامه میگه این بحث رو، شاید هم نظرش بوده. لکن نه این اخبار عدم اعتناء به شک بعد تجاوز المحل لو تمت، فانما تنفع فی الاثار آثار فی الاثار المترتبت علی الشک سابقا، فلا یثبت به این اخبار الا صحت و ما ترتب علیها، صحت اون نمازی که خوندی به خاطر اینکه او رو عادل دانستی، صحت اون نمازی که خوندی به خاطر اینکه یقین به طهارت داشتی، اینا. اما اثبات و نفس معتقده و سابقا عدالت طهارت، اینا دیگه فهمیده نمیشود. اما اثبات و نفس معتقده و سابقا عدالت طهارت، حتی یترتب، تا مترتب شود بر این اثبات بعد ذالک الاثار المترتبت و علا عدالت زید یوم الجمعه، مثل اون درهمایی که گفته بود تو هفته به دم، و طهارت صبحی فی الوقت سابق فلا، این فلا جواب اما، این دیگه ثابت نمیشه. اما اثبات و نفس معتقده سابقا عدالت، تا اون وقت اگر عدالت ثابت شد آثارش بشه آثار اعم، هم آثار زمان یقین را بگیرد هم آثار بعد زمان یقینی که موضوعش عدالت بود، مثل اون نزلی که کرده بود اگر عدالت روز جمعه ثابت بشود یک هفته من درهم به فقیر بدم، اونا بار بشود، اینو دیگه نمیتونه ثابت کنه. اما اثبات و نفس معتقده و سابقا تا این که مترتب شود بر این اثبات بعد از ذالک، بعد اون خدمت شما عرض شود که اثبات الاثار المترتبه علی عدالت، که آثار مترتبه بر عدالت یا آثار وسیع بود اعمی بود یا آثار مترتبه بر طهارت سفل وقت سابق، فلا این اثبات اثبات نمی شود، فلا اثباتی نخواهیم داشت. این فضلنی که شیخ انصاری میگه فقط برای تتمه بحثه، وگرنه جای این فضلن اینجا حقیقتا نیست. شیخ انصاری میگه عدالت یه اثر شرعیه، این اثر شرعی رو ما نمیتونیم با قاعده تجاوز و فراق ثابت کنیم عدالت رو، فضلن برسد که بخوایم از قاعده تجاوز و فراق استمرار و بقا که یه اثر مقارن اتفاقی است برای حدوث اینم ثابت کنیم. یه بار دیگه، با قاعده تجاوز و فراق نتونستیم عدالت روز جمعه رو ثابت کنیم، چون قاعده تجاوز و فراق ربطی به اثبات عدالت نداشت، فقط میگفت اون اثر، اون عمل انجام شده صحیح است. اثر شرعی عدالت رو نتونستیم ثابت کنیم، فضلاً به این که بخوایم اون آثار و مقارنات اتفاقی عدالت رو ثابت کنیم. عدالت حدوث بود، اثر مقارن اتفاقی بقاست، بقا رو نمیتونیم ثابت کنیم، چون در حقیقت این میشه اصل مثبت. دیروز که گفتیم اصل مثبت که به اثر استثاب نیست، اما اثبات و نفس معتقده و سابقا فلا عدالت ثابت نمی شود، با اینی که اثر شرعی است، چه برسد به اثبات مقارنات غیر شرعیه اون معتقده و سابقا. ضمیر مقارنات رو بزنیم به معتقده و سابقا، بخوایم اثبات مقارنات اتفاقیه حدوث کنیم. مقارن اتفاقی حدوث چیه؟ بقا. مثل مقارن اتفاقی مثل چی؟ مثل کونها، مثل این که اون معتقده و سابقن که عدالت باشد علا تقدیر الحدوث باقیتا. بقا به عنوان مقارن اتفاقی برای حدوث عدالت ثابت نمیشه، چون شرط مثبت. خب رفقا من عرض کردم این فضلن جاش اینجا نیست. چرا؟ چرا؟ چون قاعدت الیقینی که الان داشتیم بحث میکردیم معنیش ثانی بود، خیلی واضحه چراییت بیان بنده. ما داشتیم ان اریده به حسانی، تو ثانی که کاری به بقا نداشتیم. اینو شیخ مطرح کرده، در حقیقت یه تأکیدی است برای قبلی، یعنی اگر شما بخواید معنای اول رو بفهمید از قاعدت الفراغ، باید بعد از اثبات حدوث اگر میخواید بقا رو هم بهش برسید با اصل مثبت برسید. قاعده فراغ نمیتونی اینو ثابت کنه. یعنی در حقیقت اینو شما یه مکملی برای صفحه قبل بدانید که گفت با قاعده فراغ نمیشه قاعدت الیقین به معنای اول رو ثابت کرد، فقط حدوث رو ثابت میکنه. شما بگید خب وقتی حدوث ثابت شد ما بقا رو استفاده میکنیم، اینجا داره جواب میده، میگه خب اگر بخواید بعد از اثبات حدوث شما بقا رو ثابت کنید این شخص مصفه فایده نداره. فضلا ان اثبات مقارنات غیر شرعیه اون معتقده و سابقا، مثل چی مقارنت؟ مثل بقا. اینجوری مثل بقا میشه راحت تر بود. مثل کون این که یه دفعه ها نوشته، اگر اینجا ها نوشته به ملاک این است که معتقده و سابقن رو ایشون تا الان یا عدالت گرفت یا طهارت گرفت، وگرنه الان که نوشت اثبات مقارناتی، ضمیر رو زدیم به معتقده و سابقن. چون معادل معتقده و سابقاً ایشون عدالت و طهارت گرفته اینجا ها آورده. مثل آدم باید یه همه جوره ذهن‌خوانی کنه. مثل کن اون معتقده و سابقاً که عدالت و طهارت بود علا تقدیر و دوستی باقیتاً. استغفر الله.